به نام خداوند متعال. فصل هفتم کتاب نگارش پایه هشتم. در این فصل که کتاب من صفحه 78 آغاز میشه، میگه با جانشین سازی راحت تر بنویسیم. خب جانشین سازی یعنی چی؟ یعنی اینکه ما به جای اینکه در نوشته های خودمون بیایم از اسم انسان ها استفاده کنیم، بیایم از موجودات آفریده های غیر جاندار به جای اونها قرار بدیم و مطالب خودمون رو بیان بکنیم. در صفحه اول دقت کنید، اونجایی که مثلث نارنجی داره میگه عزیز من، باید بتوانی به جای یک سنگ نشسته دوران گذشته را که طوفان زیستن با تو گذرانیده به تن حس کنی. باید بتوانی یک جام بشوی که وقتی افتاد و شکست لرزش شکستن را به تن حس کنی. خب نویسنده طرف مقابلش رو مستقیم به صلاح اسمش رو استفاده نکرده، طرف مقابلش رو تشبیه کرده به یک جام که باید چه سختی هایی رو تحمل کنه، چه مشکلاتی رو تحمل کنه تا بخواد به موفقیت برسه. در صفحه بعدی باز در پایین صفحه یک متنی رو آورده راجب انسان هاست، اما به جای انسان از کتاب ها استفاده کرده یا از کتاب استفاده کرده، یعنی روش جانشین سازی رو استفاده کرده. خب گاهی اوقات ما همین روش رو در صحبت کردن هم استفاده می کنیم. مثلا می خواهیم به طرف یه چیزی رو بگیم اما مستقیم نمیگیم، با کنایه میگیم. بنابراین برای اینکه طرف مقابل ما رو به اشتباه پی ببره، مفهوم گفتی ما را بفهمه، یا شاید بخوایم ناراحتش نکنیم، از این شیوه استفاده میکنیم. در پایین صفحه 79 اومده بعضی از کتاب ها ساده لباس میبوشن و بعضی لباس های عجیب و غریب و رنگارنگ دارن. بعضی از کتاب ها برای ما قصه میگویند تا بخوابیم، بعضی قصه میگویند تا بیدار شویم. خب حالا همین ها رو میتونید به جاش انسان قرار بدید. میگه که بعضی از کتاب ها برای ما قصه میگویند تا بخوابیم، یعنی بعضی از افراد یک نوع رفتار و کلامی دارن که برخلاف اینکه انسان ها آگاه بشن به خواب فرو میرن. بعضی ها سبب آگاهی بیداری ملت ها میشن، بیداری مردم کشور خودشون میشن. پس بنابراین این روش میتونیم به جای همین کلمات کتاب انسان را به کار ببریم و بدونیم که اینجا از آرایی جانبخشی یا تشخیص استفاده شده. در صفحه بعد اومده فعالیت های نگارشی رو بیان کرده، سه تا متن رو برای شما آورده، الف و ب و پ. میگه که با مطالعه این متن دقت کنید کدام متن با جانشین سازی ارتباط بهتری داره، کدام نویسنده تونسته در این سه تا متن از روش جانشین سازی بهتر بهره بگیره. با خواندن آن شما پی ببرید، در پایینش بنویسید مثلا الف درسته، اگه ب درسته بنویسید ب و غیره. خب ب رو میخونم، یه قسمت کوتاهیش رو. سقا دلش برای کوزه شکست، سوخت و با همدردی گفت. سقا یعنی کسی که به دیگران آب میدهد. سوخت و با همدردی گفت. خب وقتی که داره همدردی رو میگه، یعنی ما خودمون رو جای اون انسانی قرار میدیم که به مشکلاتی گرفتار شده. فرض کنیم کسی مصیبتی دیده، میریم بهش تسلیت میگیم و احساس همدردی میکنیم بهش و بهش آرامش میدیم. این روش در قسمت B از اول تا آخرش رو بخونید، از روش جانشین سازی به شکل مناسب بهره گرفته. در صفحه بعدش میگه یکی از موضوعات را انتخاب کنید و درباره اون متنی بنویسید. اما این روش باید حالت جانشین سازی باشه. شما اگر موضوع اول رو دقت کنید، میگه اگر معلم نگارش بودم. خب شما الان نیستید، حالا اگر بودید باید به شکل جانشین سازی انشاءتون رو بنویسید. یا پروانه هستی که در تاریک شب شمعی روشن پیدا کرده. سه تا موضوع داده، پس یکی رو به دلخواه خودتون انتخاب می کنید و در کتاب با روش جانشین سازی می نویسید و خودتون رو جای اون پروانه یا جای اون معلم نگارش یا جای اون قطره بارانی که در گزینه سه آورده قرار میدید و بنویسی اینها رو هم رعایت میکنید. با مداد در کتاب در صفحه 81 مینویسید. در صفحه 83 درست نویسی دو تا جمله آورده. من لوازم مدرسه را خریدم. من لوازمات مدرسه را خریدم. خب دانش آموزای عزیز، زبان ما زبان فارسی هست. در زبان فارسی ما دو تا علامت داریم برای جمع بستن، یکی ها هست، یکی الف و نون. بنابراین نادرسته اگر ما بخوایم یک کلمه رو با الف و ت جمع ببندیم. لوازمات در جمله دوم نادرسته. تمام امورات تحصیلی را خودش پیگیری می کند. در اینجا در این جمله‌ای که ما می‌خوایم ویرایش کنیم، تمام امورات، ببینید بچه ها، امور خودش جمع امره، اصلا اینجا هیچ به الف و ت نیاز نیست. در بالا که مثال دادیم لوازمات، لازم جمعش میشه لوازم، اصلا الف و ت نیاز نیست. اگرم بخوام یک کلمه رو جمع ببندیم، باید با ها یا الف و نون فارسی جمع ببندیم. بنابراین لوازمات، امورات، مراسمات، مراسم جمع رسم هست، رسم و رسوم، جمعش میشه مراسم. دیگه یک کلمه رو جمع نمی بندن. بخوایم کلمه رو جمع رو دوباره جمع ببندیم نادرسته. ویرایش جمله ب یا جمله دوم، او در مراسمات رسمی خوب سخنرانی می کند. او در مراسمات رسمی خوب سخنرانی می کند. خب باید بنویسیم او در مراسم رسمی خوب سخنرانی می کند. در تصویر نویسی صفحه بعد میگه انشای آزاد. انشای آزاد یعنی هر کس باید برداشتی رو از تصویرها داره بنویسه. حالا تصویر اولی رو اون بالا را نامگذاری میکنید، تصویر الف، تصویر دوم ب. وقتی که شما نوشته شما را میخوانید و به الف و بش هم اشاره نمیکنید، کسی که نوشته شما را میخواند یا شما میخوانید، دانش آموزان کلاس میشنوند، اون وقت اونا میفهمند، باید بفهمند که شما راجع به تصویر الف داری توضیح میدی یا راجع به تصویر ب. چرا؟ چون نوع پوشش، نوع لباس، رنگ صفحه، خیلی از چیزای پایین با بالا متفاوته، فصلش متفاوته. دقت کنید اینا همه رو ما میتونیم از تصویر متوجه بشیم و روش کار ما هم باید به شکل روش جانشین سازی باشه. حالا اون بالا رو دقت کنید. پس خواسته تفاوت دو تا تصویر رو براش بنویسیم. تا تفاوت تصویر بالا را که نام گذاشتیم الف، تفاوت تصویر پایین را گذاشتیم ب. برای تصویر الف در صفحه مقابل یا هست، برای تصویر ب پایینی در صفحه آخر این فصل جا گذاشته شده. شما با یک موضوع انتخاب کنید، مثلا فرض کنید کوچ عشایر، این میشه موضوع شما، میتونه در هر دو قسمت باشه. حالا در صفحه اول اون چرا که تصویر میبینید باید دقت کنید، به جزئیات خوب توجه کنید، به نحوه حرکت، رنگ لباس، حیواناتی که استفاده میکنن، اینا رو دقت بکنید، در قسمت الف بنویسید. در قسمت ب هم باز به همون شکل باید تصویر خوب نگاه بکنید، چهار پایان، نوع لباس، رنگ صفحه، اینها را دقت کنید، چیزهای جزئی رو خوب باید دقت کنید و در صفحه آخر همین فصل بنویسید. دانش آموزان عزیز، تا اینجا تدریس فصل هفتم نگارش شما به پایان رسید. خسته نباشید، انشاءالله که در کمال صحت و سلامت در کنار خانواده باشید و روزگار را به خیر و خوشی سپری کنید. خداوند مهربان یاور و پشت و پناه شما باد.